بلژیک بیشتر وارد میشد، ولی الان حدود یک ماهی که توسط یکی از کارخونه ها همت کرده و این شیشه رو زده و به بازار عرضه کرده.
خیلی مهمترین نکته که باعث شده که بیاد تو این حوزه و این شیشه رو تولید کنه چی بوده؟
بحث مهم انرژی بوده و چون ما الان دیگه وارداتمون تقریبا به صفر رسیده، باید اینا یه اقدامی بکنن برای بهتر ساختن و بهتر شدن وضعی کیفیت شیشه و اصلا کلا ساختمون.
به عنوان سوال آخر، چقدر مردمی که میان از شما، حالا اون سازنده یا اون کسی که توی کار ساخت و ساز هست، براش مهم به این اتلاف انرژی، این بحث انرژی؟
الان که خیلی الان در فکر اینن که چیزایی کارایی بکنن که ساختمونشون اذیت داشته بشه نسبت به ساختمونهای دیگه، به خاطر این میان بگردن که ببینن بهترین چیز الان تو بروز بازار چیه.
اثرشون مهمه. خب خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
ممنونم. بحث انرژی بحثی هستش که اگر به فکرش نباشیم اون هم یک روزی تمام خواهد شد. اینجا کالا ایرانی همچنان ما با هم باشیم.
گزارش رو به اتفاق شنیدیم. آقای مهندس نمازی روی خط ارتباطیمون هستند. آقای نمازی گزارش رو شنیدید؟ جناب آقای نمازی گزارش رو شنیدید؟
بله.
اگه درباره گزارش نکته‌ای هست بفرمایید، من دو سه تا سوال هم از مردم بپرسم که پاسخ بفرمایید.
حالا تو نوزه من چون کالای نیروگاهی بیشتر اینجا
خوب اشکال نداره.
خوب اشکال نداره.
آقای نمازی عزیز گفتن که دشت منجیل 100 پروانه نیروگاه بادی داره، از گذشته بوده و نیمی از پره های اینها شکسته و از کار افتاده. چرا تعمیر و نگهداری نمیشه؟ این انرژی که رایگان در اختیار ماست و میتونه به ما رایگان انرژی رو بده. آقای عظیمی مه پرسیدن از کرمانشاه، بعد در مورد آب هم پرسیدن که حالا شاید به حوزه شما بر نگرده. در خدمتتون هستیم.
در مورد این البته من این سوال جواب میدم، هرچند موردش مربوط به یه مجموعه به نام ساتبا هست که بخش تجدیدپذیر وزارت نیرو دنبال میکنن، ولی ببینید ما خوشبختانه کشور ایران جزء کشورهایی است که توربین بادی رو به همت این پژوهش و فناوری که در سالهای گذشته انجام شده، ما الان توربین بادی رو در کشور تولید میکنیم خودمون، یعنی جزء کسایی هستیم که تو دنیا تولید کننده توربین بادی هستیم. ولی مورد خاصی که حالا دوستان میگن قابل پیگیرن چون اطلاع دقیق ندارم، اما این کار در داخل کشور بعیده که یه توربین قابلیت کار داشته باشه ولی انجام نشه. در این حال من میدونم که توربین بادی ما جز کشورهایی هستیم تو دنیا که اصلا توربین بادی رو تولید میکنیم.
خیلی ازتون ممنونم. آقای یکتا از رشت هم پرسیدن که وزارت نیرو کار سختی رو در پیش رو داره، تلف شدن انرژی برق به دلیل فرسوده بودن وسایل انتقال برق خیلی زیاد هست. حالا آمار ندادن، اما این از شما ما میتونیم بپرسیم. بعد گفتن تو فصل تابستان با خاموشی های پردردسر مواجه میشیم، آیا وزارت نیرو قادر به تولید برق میزان لازم نیست که این مسائل پیش نیاد؟ این رو هم ممکن خیلی کوتاه پاسخ
بدیم. ببینید ما به عنوان دستگاه خدمتگزار بالاخره دغدغه ما اینه که حتی یک دقیقه هم خاموشی نداشته باشیم.
صحیح.
ولی مثل همه دستگاه دیگه با همه چیز رو باید با هم ببینیم. با توجه به محدودیت هایی که بوده عملکرد حداقل در مورد مجموعه تولید من عرض میکنم در سال گذشته و این چند سال اخیر عملکرد موفقی، من خودم این مجموعه رو موفق ارزیابی میکنم، مخصوصا حالا شاخصاش هم هست از یه جلسه تخصصی فنی باشه قابلیت توضیح داره، ولی من خودم شخصا عرض میکنم که ما به عنوان خدمتگزار مردم اصلا حاضر نیستیم حتی یک دقیقه هم خاموشی باشه.
متشکرم آقای مهندس نمازی. امیدوارم یه روزی برسه سیاست‌های توسعه‌ای در وزارت نیرو به سمتی بره که کار به مردم واگذار بشه. آقای رامین آسیابان این رو فرستادن که چرا درآمدهاتون صرف هزینه‌هاتون میشه در حالی که باید صرف سرمایه‌گذاری در زیرساخت بشه. دوستان به شما، یعنی معدل نمراتی که دوستان به شما دادن تا اینجا اولش 15 است. من خیلی از شما متشکرم. فقط خودتون به خودتون چه نمره میدید آقای مهندس نمازی به همکارانتون تو این حوزه؟
ببینید ما فقط کار سختی نمره دادم، ولی من مثلا راجع به همه حوزه، ولی من فکر میکنم من حداقل عملکرد مجموعه تولید رو قابل قبول میدونم در مجموعه.
قابل قبول یعنی چند میشه اون وقت؟
بدین.
نه مردم نمرشون رو دادن، من گفتم که از شما هم بپرسم ارزیابی، یه خود ارزیابی در واقع.
حالا به خاطر که چیزا 18 ما میدیم،
نمره 18 به تولید در واقع تو این زمینه.
بله.
خیلی متشکرم آقای مانس نمازی، براتون عظیم
هستم. زنده باشی، سلامت باشی،
خدا حافظتون باشی انشالله. ساعت 10:35 است. شما رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رو گوش میکنید، برنامه کالای ایرانی. ممنونم از اینکه پیامک میفرستید. بعضی از دوستان گفتید که اگر بخش خصوصی دولتی به بخش خصوصی واگذار نمیشه به دلیل سنگ اندازی هایی است که صورت میگیره تا به بخش خصوصی واگذار نشه، نمیخوان سهم داشته باشن. مثال رو حوزه صنایع دیگه زدن، آقای مهران آزاده عزیز این پیامک رو برای ما فرستادن و چند دوست دیگر. مهران جان، تو حوزه برق اینطور نیست. تو حوزه برق اگر صرفه اقتصادی داشته باشه این واگذاری صورت میگیره، چون من ابتدای برنامه عرض کردم که بالغ بر 20 تا 30 هزار میلیارد تومان وزارت نیرو بدهکار هست به پیمانکارانی که تولید برق انجام میدن. تو این شرایط کی میره واقعا سرمایه گذاری کنه؟ اینا 65 شرکت دولتی داریم که زیاندهند و تقریبا همشون هم تو حوزه انرژی برق دارن فعالیت کنن. حداقل تو این حوزه فکر نمی کنم اینطور باشه که تو میگی عزیز. حالا در ادامه برنامه بیشتر بهش خواهیم پرداخت. فاصله از همکاران بگیریم، برگردیم. مهمان بعدی رو خط ارتباطی ما هستن. بله، آقای سلیمی از تهران گفتن قیمت و نقل و انتقال سهام سرمایه گذاری نیرو گویای همه چیز هست. شهروند عزیزی هم از بندر آستارا شامل ساسانیان اشاره کردن به این که در چند محله شهر ما سیمهای برق رو جمع کردن، کابل یک رشتهی گذاشتن. امیدواریم کمک کرده باشه به کیفیت و کارایی اون چیزی که قبل بود. سپاسگزارم از پیامکاتون. بخش دوم گزارش امروز رو بشنویم و مهمان بعدی که به ما خواهند پیوست.
خب اینجا بخش دوم گزارش ماست. اومدیم به یکی از فروشگاه‌هایی که اینجا بحث فروش پنجره و درهای دوجه داره رو دارن و نکته خیلی اهمیتی که من تو این فروشگاه دارم ببینم اینه که استفاده از لامپ‌های کم مصرفه، یعنی برای خود افرادی که اینجا فروشنده این در و پنجره هستن هم بحث انرژی مهمه. و فردی که مسئول اینجا هستن، سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح بخیر.
چرا از این لامپ کم مصرف استفاده کردی؟
خاطر هزینه کمش و گرماش.
فقط به خاطر پوله؟
آره دیگه.
یعنی اگه ارز پایین مثلا براتون قیمت پایین در میاد براتون مهم نبود این بحث انرژی؟
دیگه خب وقتی هزینش که همیشه رو قبضم کم پول میاد چه کاری خود مصرف دارم.
الان فروش در پنجره دو جوره دارتون به چه صورت؟ زیاده، کمه، مردم براشون مهم؟
شب عیده فروش ما زیاده. الان چون شب عیده همه دارم از منجا عوض میکنن یا در نوسازی میخوان تحویل دادن، الان زیاده تا دیگه برج دو ببرد این کار ما دیگه تا برج دو.
خب چرا فروشتون بیشتر شده؟ به خاطر بحث انرژی یا نه به خاطر ماهیت؟
بخشش بحث انرژی، بخشش که دیگه مردم در پنجره مثلا نو کنن و اطلاف انرژی نداشته باشن.
چرا تو این حوزه دغدغه بد داشته باشون به نظرتون؟
100% همون.
چرا؟
چون انرژیمون تلف میشه. مثلا شما میخوای یک ساعت دو ساعت کولر روشن کنی، وقتی که در پنجره عوض میکنی نیم ساعت روشن کنی، انرژی نگرد ثابت میکنی. همونطوری همینطور بخاری رو یا شوفاژ رو.
حالا شده با یه مشتری حالا یه جوری در ارتباط باشید که بگه که خب چه کاری، من میام سه برابر در این پنجره این مدلی پول بدم میرم از اون ترشو میگیرم؟
نه دیگه، خب 100% طرف میخواد استوزنه که هم قیمتش خوب باشه هم انرژیش خوب
باشه. شما تو زندگی شخصیتون چقدر این بحث مصرف بهینه انرژی جانبه؟
تقریبا 50-60% جاره.
حالا شده با کسی مواجه بشید که ببینید داره بعد از انرژی استفاده میکنه، بعد گوشزد کنید نکته رو، بعد با بیه برخورد بعد مواجه بشید؟
نه.
بگه خب پولش رو میدم.
خب هست من اینجور آدم ها 100%. ولی خب مثلا ما دوتا لوستر بزرگ تو خونه همون داره، اونقدر اون هی میسوخ آخرتر کلش عوض کردم و کم مصرف دادم، الان دیگه حتی قرض اونم کمتر شده.
خب خیلی عالیه، خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم.
ممنونم. نمیدونم چقدر برای شما این مصرف کننده این بحث اتلاف انرژی مهمه، اما چیزی که اینجا در اولویته و ارجحه بحث این هستش که با هم تکرار میکنم انرژی هم اگه بهش توجه نشه روزی تمام خواهد شد. اینجا کالا ایرانی همچنان با ما همراه باشید.
خیلی متشکرم از سکاهم نعمت‌زاده. من یه چند تا پیامک اومده، پیامک قابل تعاملی است، اما قبل از اینا رو بخونم اول یه سلام به مهمان عزیز برنامه بکنم، آقای مهندس جعفر محمد نژاد، مدیر کل محترم روابط عمومی و امور بین‌الملل ساتبا، یعنی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر. آقای محمد نژاد، خدمت جناب عالی سلام می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت شما استاد بزرگوار جناب راسخ عزیز و
آمد باشید.
شنوندگان محترم برنامه‌تون عرض سلام و روز بخیر دارم. متشکرم. در خدمت شما هستم. البته من جسارتاً صدای شما خیلی ضعیف دارم.
من سعی می‌کنم بلندتر صحبت کنم جناب محمد نژاد عزیز. البته هر چه هست از قامت ناساز و بی‌اندام بنده است، همکاران تلاش می‌کنن صدای بنده رو تقویت. دیگه ما ضعیفیم، همینیم دیگه، چه میپیچه میشه کرد. خب ما چند شب پیشم خدمت شما بودیم آقای محمد نژاد، درست عرض می‌کنم؟ خب پس من سعی می‌کنم سوالای تکراری از شما نپرسم، چون چند شب پیشم سوالات رو به خوبی جواب دادید و خیلی هم مردم راضی بودن از نکاتی که جناب عالی اشاره فرمودید. اگر موافق باشید من چند تا پیامک بخونم.
بله.
بعد برسیم به سوالات از جناب عالی. 0915-96-30 آقای حمید از مشهد گفتن که این مملکت درست نخواهد شد تا زمانی که قیمت انرژی جهانی بشه، در کنار این تأکید کردن دست مزها هم جهانی بشه. ریشه خیلی از مفاسد، قاچاق، رانت و غیره در همین مسئله است. امیدوارم یک روز یک مسئول شجاع در رأس امور قرار بگیره و به این مسئله خاتمه بده. حمید جان، این اتفاق افتاده، اما نوسانات ارزی که اتفاق افتاد باعث شد که تمام تلاشایی که برای واقعی کردن قیمت انرژی کردیم هوا ان منصورا بشه، یعنی ما نتونیم دوباره قیمت رو بالا ببریم. 0912-54-51 آقای محمد رضا از تهران گفتن که ای کاش وزارت نیرو با تمرکزی که الان برای افزایش بهای مشترکین پر مصرف کرده، جریمه ای هم برای خودشون وضع می‌کردن بابت نیروگاهایی که انرژی توش هدر میره و شبکه‌هایی که تلفات توش زیاد است. این سخن بسیار درستی است. و آقای مهران آزاده عزیز هم اشاره کردن چرا حداقل در مراکز دولتی از پنل‌های خورشیدی استفاده نمیشه جهت تامین انرژی، اونم رایگان. حرف بسیار درستی است آقای آزاده گفتن، چون ما تابستون ساعت 2 ادارات رو تعطیل کردیم که کولرهای گازی کار نکنه، برق زیاد مصرف نشه و یه جورای قطعی برق نداشته باشیم. آقای پیمک آخری که خوندم برمیگرده به حوزه آقای محمد نژاد، مهندس محمد نژاد. آقای محمد نژاد، ما بحثمون با آقای نمازی پیشن که خدمت شما باشیم همین بود.
بله.
که چرا مردم رو وارد این حوزه نمی کنیم که مردم سرمایه هاشون رو به این سمت و سو سوق بدن، انرژی رو خودشون تولید کنن و یه جورایی میشه گفت که خودشون وقتی تولید کنن میدونن چجوری هم مصرف بکنن، اصلا اون بله. قیمت بله. که اون بازار دستشون میاد، چرا این کارو نمیکنه؟ ما محمد نژاد و تو حوزه انرژی تجدیدپذیر اینقدر داریم کنت حرکت میکنیم.
بله، خواهش میکنم. البته از اتاری اشاره فرمودی توفیق داشتم که چند شب پیش هم در برنامه شما باشم.
سعادت بنده بود به اتفاق شما کنار مردم باشیم.
محبت دارید، لطف شما و همینطور شنوندگان محترم برنامه شما بوده. ببینید، واقعیت همین هست. من دو سه تا پیامکی که از طریق قرائت فرمودید واقعا درست هست، نکاتی رو که شنوندگان محترم برنامه اشاره کردن و نشون میده که چقدر با دقت دنبال میکنن. و البته من همیشه اعتقاد دارم که برخلاف حالا تفکر غالبی که در بدن دولت ما وجود داره، فکر میکنن که، البته من ببخشید به خودم عرض میکنم،
اختیار دارید،
که فکر میکنیم که ما بهترین سیاست گذار هستیم، بهترین تصمیم گیر هستیم. واقعا اینجوری نیست. در بسیاری از موارد نشون داده که مردم و بخش خصوصی و بخش مردمی بسیار جلوتر از مردم هستن. من این به این خاطر عرض کردم که فرمایش شما رو پاسخ بدم.
خواهش میکنم.
ببینید، واقعا توسعه تجدیدپذیر در ایران اتفاق نخواهد افتاد مگر به دست مردم. چرا؟ به خاطر اینکه انرژی های تجدیدپذیر با مشخصاتی که داره، البته من خدمت جناب عالی درس پس میدم، با مشخصاتی که داره باید به عنوان یک فرهنگ عامه در جامعه اتفاق بیفته که هم مردم قدر انرژی رو بدانند به واسطه حالا هم ارزش مادی و هم معنویش و هم این که استفاده درست از انرژی رو بدانند. سیاستی که سازمان ساتبا به عنوان متولی توسعه تجدیدپذیر در یک دو سال اخیر به ویژه در پیش گرفت این هست که صرفاً من باز تکرار میکنم که صرفاً تمام توسعه انرژی تجدیدپذیر از طریق خود مردم صورت بگیره. یعنی ما الان چه در نیروگاه‌های با ظرفیت مگاواتی چه در نیروگاه‌های
کیلوواتی‌ها
که محدود به انشاب در واقع هستن و در پشت بام یا در حیات منازل مردم میتونه انجام بشه، این توسط خود مردم صورت داره میگیره و البته با قیمت‌های تشویقی ما اعلام کردیم از باب اینکه هم مردم وقتی مشارکت میکنن در تولید انرژی به قیمت واقعی انرژی پی میبرن. یعنی ما اگر الان یک نیروگاه خورشیدی پشت بامی رو به ازای هر کیلووات ساعت 700 تومان 800 تومان داریم خریداری میکنیم، یعنی پیامی داره به مردم که مردم حداقل انرژی که برقی که شما دارید استفاده میکنید و از وزارت نیرو یا از شرکت های زیر مجموعه دارید تحویل میگیرید، حداقلش 800 تومان هست.
درسته.
پس بنابراین وقتی مردم مشارکت میکنن در این سیکل در واقع کامل تولید انرژی، یعنی از جایی که ما سوخت استفاده میکنیم، جایی که نیروگاه برق تولید میکنه، جایی که باید در شبکه منتقل بشه و جایی که در مقصد به مصرف بشه، همه به درستی قدر این منابع رو خواهند دونه.
اما سرعتش کنده آقای محمد.
سرعتش کند هست. من اون شب هم خدمت عزیز تاری عرض کردم بخشی از این وظیفه توسعه به عهده وزارت نیرو و سازمان ساتبا هست، یه بخشی هم به واسطه مسائل پولی و مالی برمیگرده. ما امیدوار هستیم که تجدیدپذیرها و انرژی‌های خورشیدی و بادی به ویژه در بدنه دولت صرفاً از سوی وزارت نیرو دنبال نشه. ما نیاز داریم که مثلا سازمان محترم برنامه‌ریزی نگاهی ویژه‌ای داشته باشه با نگاه کلان،
سازمان برنامه‌ریزیتونه،
سازمان برنامه و بودجه، حتی در بدنه دولت. ببینید سازمان محیط زیست متولی امر حفاظت محیط زیست هست، حداقل در سیاست‌ها و راهکارهایی که ارائه می‌کنه.
آقای محمد
بدون شک یکی از اصخایی میکنم بدون شک یکی از راهکارهایی که میتونه کمک میکنه به اهداف سازمان بزرگ محیط زیست در بحث کاهش انتشار آلاینده‌ها منابع تجدیدپذیر هستن که امیدوار هستیم مورد حمایت اونها هم قرار بگیره.
متشکرم. آقای محمد نژاد، تو برنامه پنجم توسعه تکلیف شده بود که تو انرژی در حوزه انرژی تجدیدپذیر بایستی 5000 مگاوات برق تولید بشه.
بله.
این موضوع تو حوزه هسته‌ای 1000 مگاوات بود. یعنی ما تو حوزه هسته‌ای 6 تا قطعنامه تحریمی خوردیم در حالی که تکلیف اسناد بازرسون 1000 مگاوات بود. بله. تو این حوزه بیشتر دیده شده.
بله.
برنامه ششم فکر کنم همین تکرار شد، همین 5000 مگاوات.
بله.
ما تو برنامه پنجم نرسیدیم به اون.
بله.
فکر میکنم زیر 1000 مگاوات تولید میکردیم. الان هم همینطور هست. خب.
بله.
تو یه همچین حوزه‌ای الان بودجه‌ای که به وزارت نیرو داده میشه مشخصا به سازمان انرژی تجدیدپذیر.
بله.
برای اینکه به بخش خصوصی بده، یعنی تسهیلات بده، بگه آقا بسم الله بیا شروع کنین کار رو.
بله.
الان بعد از سال 97 که الان بودجه نداد سازمان برنامه.
خب 900
میلیارد بعد میداد نداد یا جای دیگه صرف شد.
بله.
بعد از سال 98 چقدر دیده شده؟
برای سال 98 به 10% چون قبلا اگر از حتما از اتری مستحضر هستید تو سالهای 94 یا 95 به قبلش این شکلی بود که از 30 ریال به ازای هر کیلووات ساعت در قبوز مردم شروع شد به 50 ریال رسید.
درسته.
امسال پیشنهاد شد که برای بودجه سال 98، البته در سال 97 8% از میزان در واقع قبوز مصرفی بوده، امسال به 10% افزایش پیدا کرده.
خب 8% یعنی 8% 80 تومان دیگه، درسته؟ کیلووات 80 تومان بوده دیگه.
بله بله، البته این با این منطق بوده که خیلی فشاری به در واقع مردمی که در مناطقی مثل جنوبی کشور که در تابستان نیاز هست که برق زیادی مصرف کنن به اونها نیاد، ولی میتونه کمک خوبی باشه برای توسعه تجدیدپذیر. پیش بینی ما بر این هست که ما برای سال 98 تقریبا یه چیزی روش 1800 یا 1900 میلیارد تومان پول داشته باشیم، شاید هم بیشتر، ولی قانونگذار تقسیم بندی کرده یک بخشی از آن رو برای توسعه شبکه روستایی، یک بخشی برای خرید تضمینی برق است که تقریبا یه چیزی حدود 900 میلیارد پولی خواهد بود که ما امیدوار هستیم در قالب حالا تخصیص هایی که خورده آسان‌تر صورت بگیرد بتونیم از در واقع عوارض بگیریم و مصروف به خرید تضمینی برق تجدیدپذیر از مردم بکنیم.
خب میشه خواهش کنم به سوالات کوتاه پاسخ بدید؟ چون سوالات زیاده. پرسیده بودن که چرا شرکت‌های یعنی دستگاه دولتی از حوزه انرژی خورشیدی استفاده نمی‌کنن، چون به هر حال دولت یه جوری بزرگترین مصرف کننده هم هست دیگه.
ببینید مصوبه سال گذشته هیئت وزیران مبنی بر تأمین 20% برق ادارات دولتی از منابع تجدیدپذیر ابلاغ شد. بسیاری از شرکت‌ها شروع کردن در سال 97. امیدوار هستیم البته با تحقق منابعی که صورت خواهد گرفت در این بخش اونها بتونن این 20% رو هم در واقع محقق بکنن. توی برنامه 98 امیدوار هستیم که این بتونه ادامه داشته باشه.
متشکرم. یه تلفن بشنویم آقای مهندس. بله.
با عرض سلام. چرا همه چیز رو دوش مردم میندازید شما؟ مردم صرفه جویی کنن، مردم کمک کنن. شما تمامی ادارات دولتی رو ببینید، به ازای هر اتاق یه دونه اسپیلت پرمصرف روشنه. این چیزی نیست که شایعه باشه. خودتون نگاه بندازین ادارات دولتی، بانک‌ها رو. چرا اونا انرژی رو صرفه جویی نمی‌کنن، انرژی‌های تجدیدپذیر و خیلی خیلی راه‌هایی که به مردم شما پیشنهاد میدین؟ توی همین اداره برق من از زاهدان تماس میگیرم، شما ساختمان اداره برق رو توی زاهدان ببینید، بالای 3 اسپیلت نسته، هر اسپیلتی متوسط 10 آمپر مصرف کنه، چقدر مصرف برق دارن اینا؟ متشکرم، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از تماستون. من البته نگفتم مردم صرفه‌جویی کنن، من عرض کردم کار رو به دست مردم بسپارن. در خدمت این آقای مهندس بفرمایید.
من سرمایه البته با بخشی از سرمایه ایشون موافق هستم. بله. ما به عنوان سازمان متولی تجدیدپذیر و بهره‌وری تقریبا 2-3 سال گذشته که مطالعه‌ای رو انجام دادیم جناب راسخ، که البته جای تأسف داره که تقریبا با راهکارهای بی هزینه در ساختمان‌های اداری و دولتی ما قابلیت صرفه‌جویی 20% انرژی رو داریم. ببینید این عدد بزرگی هست. ما در جلساتی که ما با دوستان در دولت هم برگزار می‌کنیم این ایراد رو به خودمون می‌گیریم. البته چون ما سازمان متولی این کار هستیم بیشتر دغدغه داریم و عنوان می‌کنیم که ما باید از دولت شروع بکنیم. تعارف نداریم در بسیاری از موارد، به ویژه در بحث روشنایی‌ها، اعتقاد داریم که مردم از ما دولتی‌ها جلوتر هستند. شما محال ممکنه که ببینید در خانوارهایی که لامپ‌های پرمصرف همچنان استفاده بشه، ولی این در توجه نکردن این بی‌دقتیه متاسفانه همچنان در بسیاری از سازمان‌های دولتی در حال انجام هست.
متشکرم. آقای مهاجرت، 3/17/88 گفتن با اجرای توسعه صفحات خورشید در شهداد کرمان برق ایران رو میشه تامین کرد یا حتی اون رو به افغانستان صادر کرد و کمبود آب سیستان بلوچستان رو جبران کرد. چرا تو این حوزه سرمایه گذاری نمیشه؟ به حال اگر واقعا یه همچین بودجه بیاد کمک کنه به بخش خصوصی این کار انجام بشه. میگه برق ایران رو میشه تامین کرد، این نگاه واقعی است. آخرش مرسن التماس تفکر.
بله، ما
فقط همین فرصت کوتاه آقای محمدی جان.
بله.
خیلی کوتاه.
ببینید ما همین اعتقاد رو داریم، ولی اون چیزی که الان باعث عدم تحقق این دغدغه دوست ما و بسیاری از علاقمندان میشه به واسطه نبود منابع مادی برای سرمایه‌گذاری هست. این دلیل عمده در واقع این عدم تحقق.
متشکرم. آقای محمدی جان چه نمره‌ای به خودتون میدید؟
من
به ساتپا.
ببینید به ساتپا من نمره خوبی میدم، برای اینکه برای اولین بار یک سازمان دولتی که اعتماد کرده به مردم و تمامی امورات در واقع اجرای توسعه تجدیدپذیر رو، البته با نگاه حمایتی عرض میکنم، یعنی قوانین و مقررات و سیاست‌ها در سازمان ما اعتقاد میشه.
خب نمره چند میدید آقای محمدی جان؟ نمره چند میدید؟
من فکر میکنم نمره سازمان ما در مقایسه با سازمان دیگر بالاتر از 17 باشه.
خب من 2 نمرهشو کم میکنم با اجازه.
حتما این کارو بکنید.
چرا؟ چون نتونستید از سازمان برنامه بودجه رو بگیرید. اینو کم میکنم، سال بعد حتما بودجه رو بگیرید از سازمان برنامه. خیلی ممنونم آقای محمدی جان.
قربون
محبتتون، خدا حافظتون باشه ان شاء الله. خب یه پیامک کوتاه میخونم. گفتن اگر قیمت انرژی بالاست به مردم ارتباطی نداره، که بحث قیمت پیش میاد به بهانه واقعی شدن با گران میکنید و حتما به فکر نبودید که تا الان همچین اتفاقی افتاده. 0937 43 38 به هیچ عنوان ما نمیگیم گرون بشه، نه من میگم، نه اگر مسئول دولتی بگه من اجازه میدم این حرفش تموم بشه، نه این نیست. واقعا میگیم اگر کار به دست مردم باشه و مردم خودشون تولید کنن، میدونن چطور تولید کنن، چطور بفروشن و چطور مصرف کنن. بحث اینه و اینکه چرا سرمایه گذاری درست صورت نمیگیره، چرا وزارت نیرو حمایت نمیکنه، بخش خصوصی بیا تو این عرصه. اگر بیایم خودمون تولید کنیم، خودمون هم خواهیم دانست که چطور مصرف کنیم. متاسفانه سیاست ها انقدر غلطه یا انقدر ناب هنگام بگیم ناکار آمده که سرمایه گذار بخش خصوصی با سرمایهش به این سمت نمیاد. مشکل اینه دوست عزیز. خیلی متشکرم. بریم بسته رادیوی خانم عرفان هاشمی هم با هم بشنویم.
الزاماتی هم این حمایت دارد که این الزامات اگر رعایت نشود این حمایت انجام نمیگیرد. یکی از الزامات مدیریت جدی واردات از سوی دولت است. دولتی ها باید به طور جدی واردات رو مدیریت کنند.
از دیرباز تا کنون توجه به انسان در دنیای سازمان و مدیریت همواره مورد توجه صاحب نظران مدیریت بوده. این توجه روز به روز افزایش یافته تا جایی که امروز در آغاز هزاره سوم نیروی انسانی رو مشتریان اول سازمان ها نام نهادن. به عبارت دیگه در عصر جدید ضرورت پاسخگویی به نیازهای اساسی کارکنان در اولویت قرار داره، زیرا نیل به اهداف، رسالت و مأموریت‌های سازمانی در گرو تأمین اهداف و خواسته‌های منطقی و مشروع منابع انسانی و خصوصاً تأمین نیازهای اونهاست. در این خصوص صحبت‌های آقای دکتر مهدی رفتاری رو بشنویم، مدرس دانشگاه، مشاور مدیریت و کسب و کار.
در ادامه سلسله مباحث رفتار سازمانی و تأثیرش بر بهبود فضای کسب و کار، امروز با موضوعی بسیار کاربردی و مهم تحت عنوان هوش معنوی و تأثیر آن بر موفقیت پایدار کسب و کار سازمان‌ها در خدمتتون خواهم بود. گاهی بقای یک کسب و کار و یا موفقیت پایدار یک کسب و کار فقط در گروه داشتن یک معنا برای اون کسب و کار رقم میخوره. برای یافتن و کشف معنای حقیقی زندگی فردیمون به عنوان مدیر یا به عنوان مدیر و رهبر یک کسب و کار باید شروع کنیم مسیری رو برای یافتن معنا. اما نکته آخر این که چگونه معنا رو کشف کنیم و چگونه مدون کنیم. معمولا مدون شدن معنا در قالب یک بیانیه رسالت یا یک میثاق برای خودمون نوشته میشه، یک عبارت 4-5 کلمه‌ایه که باید به اندازه کافی برامون الهام بخش باشه و اشتیاق لازم رو برای حرکت فراهم بیاره. در طول زندگیمون همراهمون خواهد بود و بقیه برنامه‌های جزئی تر تابعی از این چند کلمه خواهند بود. آقای استفان کاوی میگه که افراد و مردمان مؤثر در ذهن خود از آخر به اول حرکت میکنند. درسته که این میثاق و رسالت آخرین چیزیه که ما در زندگیمون بهش دست پیدا خواهیم کرد، اما برای شروع مسیر توسعه و مسیر حرکت از همین عنوان رسالت یا میثاق یا معنایی رو که میخوایم مدون بکنیم استفاده میکنیم و نقطه آغاز تعیین این رسالت. و یک محک برای این که ببینیم آیا معنا رو درست کشف کردیم اینه که معنا در جایی فراتر از خود ماست و زندگی ما باید در خدمت چیزی فراتر از خودمون قرار بگیره. زندگیتون سراسر معنا و برقرار باشید.
خیلی متشکرم از اینکه کالای ایرانی امروز رو گوش کردید. من نمره‌ای که شما به وزارت نیرو دادید نمره 15 هست. من معدل نمراتی که شما دادید رو عرض میکنم. همه حرف ما این هست که اگر مردم ورود کنند و سرمایه هاشون اونایی که موجوده بیارند تو این حوزه، تولید برق مردمی میشه، سیاست کلی اقتصاد مقاومتی به درستی پیاده میشه، چه نیروگاه حرارتیش چه نیروگاه خورشیدیش. اصلا بحث این نیست که افزایش قیمت اتفاق بیفته، چون یه بار اتفاق افتاد، اما وقتی نوسان ارزی اتفاق میفته همش از بین میره. بحث این که اگر میخوایم واقعی کنیم باید مردم تولیدش بکنن. خیلی متشکرم که کالای ایرانی رو گوش کردید. به اتفاق همه همکارانم ازتون خداحافظی میکنم تا انشاءالله فردا.